میکنه، قول میدم که باید بریم یه گاوی بیرون بکشیم برای اینکه این اتفاق بیفته، ولی بیاین. با ما پرستشمون رو با آموزش کلام خداوند ادامه میدیم. اولین سوالی که من ازتون میپرسم امروز بعد از او اینه که میتونیم باور کنین؟ میتونیم باور کنیم که 204 روز دیگه مونده فقط تا کریسمس؟ شما بعضیاتون هیجان زده هستین، عالیه، ولی من نیستم. بچه ها من گرینچ صدا میکنن به خاطر که من اصلا روح کریسمس درونم هسته. چیزی که من میترسم در مورد کریسمس، خاله پیر و شگفت‌انگیز من هست. وقتی که نزدیک من میشه لپامو نیشگون میگیره و بعد منو بوس میکنه و بعد من سیبیلاشو احساس میکنم وقتی که منو میبوسه. وقتی هم که میخوام برای اون روزی که میخوام روز کریسمس ببینمش، باید یک شلوار کشی بردارم با خودم ببرم، چون که اینقدر که اونجا غذا باید بخوریم با یک هزار، مخصوصا اون بوغلمون 1000 پوندی. اما اصل کار روز بعدشه. روز بعد چه اتفاق میدونی میفته؟ روز بعد خاصه به خاطر باقی مونده بوغلمون، همونجور که همسرم لورا باقی مونده بوغلمون رو برام یه ساندویچ درست میکنه و پر از سس میکنه تا با خودم ببرم سر کار. چیزی که ما میگیم باقی مونده، یه چیزی بهتر از اون چیزی که از قبل ما تصورش رو میکردیم. چیزی که ما میگیم باقی مونده، چیزی بهتر از اون میشه که ما از قبل تصورش میکردیم. موضوع امروز ما همین هست. موضوع من امروز 3 تا نکته هست. یک، از ترد تا پذیرش. دومی، نه تجرید از خود بلکه بشارت. و سومی اینه که ریشه های مقدس مساویس با میوه های مقدس. از تر تا پذیرش، نه تجلیل از خود بلکه بشارت، ریشه های مقدس مساویس با میوه های مقدس. تا اینجا پولس رسول از ابتدای فصل 9 از اسامی افراد برای بیان این موضوع استفاده کرده. از ابتدای فصل 9 از اسامی افراد برای بیان موضوعش استفاده کرده. از نام‌ها به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خودش استفاده کرده. اون نام‌هایی رو که پولس تا حالا به اونها اشاره کرده، ابراهیم، اسحاق، سارا، ربکا، یعقوب، عیسی، موسی، اشعیا، ایلیا و داوود هستش. کاری که پولس داره انجام میده اینه که از کوچک به بزرگ حرکت میکنه. از ضربه های قلموی کوچیک به ضربه های قلموی بزرگ. اون از افرادی که اسرائیل رو تشکیل میدادن شروع میکنه تا میرسه به ملت اسرائیل به عنوان یک کل. بیاییم با هم به رومیان 11:11 تا 12 بریم و به این اولین نکته من، یعنی از رد به پذیرش بپردازیم. پس برودی به من گفت که این کلمه که انتخاب کردی به عنوان اکسپشن نمیخوره بهش، درست نیست. گفته به من ربطی نداره، من فقط همین که به گوش خوب میاد دوست دارم. از شما میپرسم، آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آنها بود؟ به هیچ وجه، بلکه تا در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد و باعث حسادت آنها شود. حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان و شکست ایجا موجب سعادتمندی ملل گردیده، تصور کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسه. پولس رسول حالا در حال طرح سوالیه که در رومیان 11:1 پرسیده. سوال این بوده که آیا خداوند اسرائیل رو رد کرده؟ اینو توی رومیان 11:1 پرسیده که کشیش بردی دو تا یک شنبه پیش به ما نشون داد که خداوند اسرائیل رو رها نکرده. سوالی که پولس رسول بهش پاسخ خواهد داد، رد موقت یا کامل خدا توسط اسرائیل هست؟ این سوالیه که بهش پاسخ میخواد بده پولس الان. آیا رد موقت هست یا کامل؟ رد خدا توسط اسرائیل. مثل اینه که من از لورا بخوام با من ازدواج کنه و لورا با الان نپاسخ بده، یا اینکه بگه هرگز، که یعنی بگه اینجا یه شانسی هم وجود داره. اونایی که میدونین دو تا ضمیر کلیدی اینجا وجود داره که میخوام بهش توجه کنین. تشویقتون میکنم تو کتاب مقدستون هایلایتش کن یا زیرش خط بکشین. زمایه که کلیدی اینا هستن، آنها و مال آنها، چون چند بار اینا تکرار شدن. هر بار که این زمایه رو در این کتاب، این متن، این قسمت از متن کتاب مقدس میبینیم، میتونیم با خیلی راحت فرض کنیم که پولس در مورد یهودی‌ها یعنی قوم اسرائیل صحبت میکنه. حالا اینجا دو تا کلمه کلیدی دیگه هم وجود داره که میخوام باز دوباره به اونها هم توجه کنیم. دو تا این دو تشویقتون میکنم زیرش خط بکشین. اونا لغزش خوردن و سقوط هست، افتادن هست. چون بین این دوتا فرق هست. میتونم براتون توضیح بدم. میتونین شما لغزش بخورین، اما بعد خودتون رو جمع جور کنین و زمین نخورید. همچنین میتونید تلو تلو بخورید و لغزش بخورید و در نهایت سقوط کنین و بیفتین. یا اینکه میتونید زمین بخورید دوباره بلند بشین، یا میتونید زمین بخورید اما دوباره بلند نشین. چند تا سناریو هست. حالا ملت اسرائیل تو کدوم سناریو قرار داره؟ پولس داره چی میگه؟ کدوم سناریو مال ملت اسرائیل هست؟ پولس فورا با گفتن به هیچ وجه به این نگرانی پاسخ میده. این قوی ترین اصطلاح در یونانی هست، مانند گفتن هرگز، مطلقا نه. طبق کتاب مقدس قوم اسرائیل در حال لغزشه، اما هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. خداوند مسیر دیگه رو در پیش میگیره تا به مقصد اصلی برنامه ریزی شده برسه. بگذار اینطوری براتون بگم. حدود 2 سال پیش من و همسرم لورا تصمیم گرفتیم با ماشین و به کلگری بریم، وسط پندمیک، جایی که خانواده لورا هستن. توی این سفر جاده‌ای معمولا حدود 10 ساعت طول میکشه از اینجا تا کلگری. بستگی که داره که چقدر تون بری، ولی معمولا 10 ساعته. اما این سفر ما 13 ساعت طول کشید. چرا؟ چون قبل از این که به این سفر بریم میدونستیم که بخشی از بزرگراه دارن تعمیر میکنن و بخشی از بزرگراه بسته است. تمام ترافیک به مسیر دیگه هدایت می شد. یک مکانی هست به اسم این ومیر. اونجا دیگه هایوی وجود نداره، بزرگراه وجود نداره. یه منطقه، همه ترافیک به سمت این ومیر که یه منطقه مسکونی هست و 60 بیشتر نمیتونی بری هدایت می شد. برای همین طول کشید که ما بریم به سمت کلگری. خدا میدونست که انحراف اشتباه نبود، اما عمدن این مسیر رو انتخاب کرد. ازش که میتونه طول بکشه، اما بالاخره به مقصد میرسه. اونچه پولس بهش اشاره میکنه اینه که نجات اول نصیب یهودیان شد و این چیزی که کتاب مقدس ازش حمایت میکنه و عیسی هم درباره صحبت میکنه. در یوحنا 4 به ما میگن که عیسی در کنار چای میسته و با زنی سامری گفتگو میکنه. اونجا میگه یوحنا 4:22 شما سامریا آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را میشناسیم عبادت میکنیم، چون نجات به وسیله قوم یهود میاد. این نقشه خداوند هست، برنامه خداوند برای نجات جهان هست. اما پولس به ما میگه که یک سد وسط راه وجود داره، یک مانع وجود داره، یه نوع انحراف. چرا؟ متن اینجا میگه به دلیل سرکشی، به دلیل سرکشی اسرائیل. اون چه در اینجا به ما گفته میشه اینه که اسرائیل مسیح رو رد کرده، اونا عیسی رو رد کردن. این اون مانع هست، این اون سد راه هست که اونا عیسی رو رد کردن. حالا سوال اینه که چطور اسرائیل عیسی رو رد کرده؟ اولین چیزی که در این مرحله باید به خاطر بسپاری اینه که اولین مسیحیان یهودیایی بودن که مسیحی شده بودن. پس اولین مسیحی‌ها اصالتاً یهودی بودن. یعنی وقتی پولس به اسرائیل اشاره میکنه، این واقعیت رو میدونه که بعضی از این یهودی‌ها مسیحی شدن، اما در واقع داره به کل قوم اسرائیل اشاره میکنه. در اعمال 13 به ما گفته شده که پولس و برنابا موعظه میکنه که عیسی مسیح موعود یهودیان در انطاکیه هستش. اینکه عیسی تنها کسیه که گناهانشون رو میبخشه و اونها رو با یهوه آشتی میده. اعمال رسولان 13:48-50 وقتی یهودیان غیر یهودیان این گفته ها را شنیدن، خوشحال شدن و از کلام خدا تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام اون سرزمین منتشر شد. اما یهودیان، زنهای متنفذی، یعنی اونایی که نفوذ داشتن به یهود و به یهودیت گرویده بودن و بزرگان شهر رو به ضد پولس و برنابا تحریک نمودند. پس آنها را آزار رسانیده از اون ناحیه بیرون کردند. اینجا میخونیم که پیام انجیل توسط یهودیان رد میشه و پولس و برنابا مسیرشون رو تغییر میدن و به ایکونیوم میرن. اعمال رسولان 14:2-5 میگه اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودن غیر یهودیان را تحریک کردن و افکار آنان را نسبت به این ایمانداران منحرف ساختن. اون دو مدت زیادی در آن شهر موندن و بدون ترس درباره خدا سخن گفتن. خداوند هم با اعطای قدرت به اونها برای انجام عجایب و نشانه ها پیام فیض بخش خودش را تصدیق میکرد. اما بین مردم شاید دو دستگی افتاد. عده‌ای طرفدار یهودیان شدند و عده‌ای جانب رسولان رو گرفتند. در این وقت یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسونن، اونا رو سنگسار بکنن. اینجا هم میگه که دوباره پیام اینجور توسط قوم یهود رد میشه و پولس و برنابا مسیر رو تغییر داده به دربه در تسالونیکی میرن. اعمال رسولان 17:5 میگه اما یهودیان در آتش حسد میسوختن. اونا عده زیادی از اراذل اوباش و بازاری رو گرد هم آوردن و دسته ای به راه انداختن و هیاهوی در شهر برپا کردن. به خانه یاسون هجوم بردن تا پولس و سیلاس رو به میان جمعیت بیارن. اینجا هم میگه دوباره که توسط برخی از قوم یهود رد میشه پیام انجیل و پولس و اکنون سیلاس به بریا تغییر مسیر دادن. اعمال رسولان 17 میگه ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتن که پولس در بیریه هم کلام خدا رو منتشر کرده، به اونجا اومدن تا مردم رو بشورنن. دوباره پیام انجیل توسط برخی دیگه از قوم یهود رد میشه و پولس مسیر رو تغییر میده، به آتن میره. اعمال رسولان 19 میگه پولس به کنیسه رفت و مدت 3 ماه در اون شهر با شهادت تمام صحبت میکرد و با استدلال گفتگو میکرد و میکوشید که شنوندگان رو در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اما عده‌ای از آنها سنگ دل بودن، ایمان نمی آوردن و برعکس از طریق الهی نزد مردم بدگویی میکردن. بنابراین پولس از اونا کناره میگیره، شاگردان رو به جای دیگه میبره و همه روزا در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحثی برپا میکنه. این برنامه مدت 2 سال ادامه داشت و نتیجه این شد که جمعی ساکنان استان آسیا اعم از یهودی یونانی پیام خدا رو شنیدن. اینجا میخونیم که پیام انجیل توسط برخی از مردم یهود رد میشه و پولس مسیر خودش رو تغییر میکنه، از طریق مقدونیه برمیگرده. در طول تمام این سالها خدا از طریق پولس پیام برای موعظه این پیام استفاده کرده و با فیض خدا همچنان پولس رو باز میفرسته. دخترای من به نفع خودشون کمی بیش از حد باهوش میشن. اونا در حال حاضر 7 ساله و 5 ساله هستن. اما برای رسیدن به من، برای اینکه چیزی از من دریافت کنن، یه سیستم درست کردن. وقتی دعوت میشن که برن اسلیپ اوور، یعنی برن خونه دوستاشون شب بخوابن، دختر بزرگم میاد با چشمای درشت و زیباش جلوی من وای میسته، از من میپرسه بابا میتونم برم اسلیپ اوور؟ من اون تو اون لحظات قوی میمونم و میگم با اطمینان نه. 5 دقیقه میگذره و کوچکترین بچه پیشم میاد میگه بابا دوستت دارم، میتونیم بریم اسلیپ اوور؟ و من ثابت قدم میمونم و میگم نه. 5 دقیقه بعد از اون هر دوتا بچه هم میانم میپرسن، دوباره میگم نه، دوستشونو میارن و بعد ستاشون میپرسن، دوباره من میگم نه، آخرین مرحله مامان بابای دوستشونو میارن و میپرسن. نمیدونم چیه، اما از نگفتن لذت میبرم. سرکشی اسرائیل و نگفتن مداوم اونها به پیام عیسی از سوی غیر یهودیا به یک بله تبدیل شده. یعنی قوم اسرائیل سرکشی کردن، همش به پیام عیسی مسیح نگفتن، اما غیر یهودیا بله گفتن و پذیرفتن. افراد غیر یهودی مثل من و شما که اینجا هستیم پیام رو پذیرفتیم. آیه 12 کلمه ای داره که دوبار تکرار میشه و اون کلمه ثروت هست. پولس میگه به دلیل طرد یهودیان جهان، یعنی مسیحی ها، این ثروت رو دریافت میکنن. بعد پولس میگه که نه، این ثروت پول نیستش، این همون خبر خوش هست، همون نجات هست. بعد پولس میگه اما اگر برخی از این یهودیا عیسی رو به عنوان مسیحا بپذیرن و با غیر یهودیا به این ثروت دست پیدا کنن، این ثروتی که با هم تقسیم می‌کنیم حتی بهتر خواهد بود که هم یهودی هم غیر یهودی با هم داشته باشنش، نه که غیر یهودی که یهودیان نداشته باشنش. بیای ثروتی که در عیسی داریم جشن بگیریم، به خاطر که به ما داده شده از طریق فیض، نه از طریق اعمال ما. این منو به نکته دوم میبره که نه تجلیل از خود بلکه بشارت. حالا به دو آیه بعدی رومیان 11:13-14 میریم. اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود من رسولی برای غیر یهودیان هستم، به مأموریت خیش افتخار میکنم. شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این راه بعضی از آنها را نجات دهم. دعای اول به وضعیت قوم یهود متمرکز بود، اما حالا پولس توجه خودش را به مسیحیان رومی معطوف میکنه. پولس رسول به اونها و ما امروز یادآوری میکنه که خدا از اون برای موعظه پیام عیسی به غیر یهودی ها استفاده کرده. این یه فیض عظیم از جانب خداوند هست. این چیزی که خدا داره انجام میده. اون چیزی که باید به خاطر بسپاریم اینه که عیسی و پولس که این نامه رو نوشته هر دو یهودی بودن. عیسی و پولس هر دو در خانواده یهودی به دنیا اومدن. اونا به عنوان یهودی طبق شریعت ختنه شدن. هر دوشون در کنیسه یهودیان عبادت می کردن. خدا از نظر تاریخی از یک یهودی برای نجات یهودی ها استفاده کرده بود. اما در عهد عتیق زمانهایی وجود داشت که خدا از یک یهودی استفاده کنه تا بره و غیر یهودیان رو نجات بده. مشهورترین داستانی که عتیق که در اون خدا این کار رو انجام میده کتاب یونس هست. در کتاب یونس اومده که خداوند یونس رو میفرسته تا برای موعظه انجیل به نینوا بره. نینوا یه قوم غیر یهودی هستن. هیچ یهودی بینشون وجود نداره. اما خداوند به یونس میگه برو اونا خبر خوش انجیل رو بهشون بده. یونس نمیپذیره. با قایق سوار قایق میشه و فرار میکنه. داستان از این قراره که اون در نهایت توسط یک ماهی بزرگ بلیده میشه. این قسمت از داستان من بهش میگن انتقام سوشی. یونس نمیخواست فیض خدا رو به ملت نینوا برسونه چون میدونست که خدا خودش به وسیله فیضش اونا رو نجات خواهد داد. یونس میدونست اگر بره اونجا انجیل رو بره اونجا به نینوا برسونه. میخواست بین قوم خودش بمونه اما خداوند گفت نه، باید بری به همون ملت غیر یهود. برگردیم به پولس. اون به خواننده های خودش یادآوری میکنه که خدا اونو که یه یهودی هست فرستاده برای نجات غیر یهودی ها و نه اینکه به یه غیر یهودی برای نجات و نه اینکه یه غیر یهودی رو برای نجات غیر یهودیان بفرسته. این بخشی از نقشه بزرگ خدا برای نجات بود. دلیل زیادی وجوده که چرا من کلیسای ولینگتون رو دوست دارم، اما یکی از دلایل اصلی افرادی هستن که قبل از من اومدن. این کلیسا که ما اون رو کلیسای ولینگتون مینامیم کمی بیش از 60 سال پیش توسط منونیت های آلمانی زبان آغاز شد. از پولس رسول تا منونیت های آلمانی زبان و حالا ما، همه اینها فیض از جانب خداوند هست. این بخشی از دلایلی هستش که اون در مورد بزرگ نمای خدمت خودش صحبت میکنه. پولس نمیگه به من نگاه کنید، ببینید من برای کلیسا چه کار کردم. این هدفش نیست. بیاین اینجوری بهتون بگم. بعضی از شما ممکنه فکر کنید که کشیش بودن شما رو کامل و مقدس میکنه، زندگیتون عالیه و هیچ اتفاق بدی تو زندگیتون نمیفته، اشتباهی انجام نمیدی. یا به نوعی خدا فقط مسیحیای کامل رو برای انجام کار خودش فرا میخونه. اما بذار بگم، خودم شخصا اولین بار 12 سالگی از خونه فرار کردم، 13 سالگی دستگیر شدم، 14 سالگی به زندان افتادم، 15 سالگی هروئین رو امتحان کردم، 16 سالگی فروشنده هروئین شدم، 18 سالگی به زندان رفتم. از نظر دنیا من کمترین صلاحیت رو برای موعظه انجیل عیسی دارم، اما درست مثل پولس خدا همچنان از ضعیفان برای شرمساری افراد قوی استفاده میکنه. پولس میدونه که به خاطر شخصیتی که داشت سزاوار این نیست که پیام آور غیر یهودیان باشه. چون پولس از کلیسا متنفر بود، اون کسی بود که کشتن مسیحی ها رو تایید میکرد، دنبال کشتن مسیحی ها بود. به همین دلیل که اون خدمت خودش رو بزرگ میکنه. پولس میگه که خدا از اون استفاده میکنه. مردی بی اهمیت، مردی کوچک. میگه و مردی ضعیف، قاتل برای نجات غیر یهودیان. وقتی به پولس نگاه میکنه، اون چه واقعا باید ببینی فیض خدا در زندگی اون هست و این دقیقا همون چیزی که پولس در حال بزرگ نماییه. این باعث میشه پولس کوچک و خدای بزرگ، در واقع این باعث میشه که پولس کوچک به نظر برسه و خدا بزرگ به نظر برسه. بسیار از شما احساس میکنید و فکر میکنید که کوچک، ضعیف، بی‌لیاقت و بی‌استعداد هستید، اما در اشتباه هستید. دارید اشتباه میکنید. همان عیسی که آسمان ها و زمین رو آفرید به هر یک از ما هدیه داده. به هر کدوم دونه دونتون. برای اون دسته که احساس میکنن و فکر میکنن که بزرگ و قوی هستن، همان عیسی روی زانواش میره و پای شاگرداشو میشوره. همونطور که عیسی خودشو فروتن کرد، بهش اجازه بدین با خدمت به دیگران شما رو متواضع کنه. اگر نمیدونین کجا خدمت کنین، چجوری خودتون رو متواضع کنین، بپرسید. اگر نمیدونین کجا خدمت کنید یا چه کاری انجام بدین، از یه دوستتون بپرسید، با هم خدمت کنید. با خدمت به عیسی اونو در مورد همه چیزش رو در مورد عیسی کنید. پولس از تجلیل خودش فاصله میگیره و حالا به بشارت میپردازه. کلمه‌ای که در آیه 14 وجود داره که پولس قبلا در آیه 11 استفاده کرده و اون کلمه حسادت است. حسادت یه اصطلاح جالب برای استفاده در مورد بشارت. چیزی نیست، این چیزی نیستش که من بخوام استفاده کنم، ولی اون استفادهش میکنه. چیزی به نام حسادت خوب و حسادت بد وجود داره. بذارید توضیح بدم. حسادت خوب وجود داره که بهش میگن محافظت کننده. حسادت خوب یا محافظت کننده. بچه های من اخیراً در مورد پسرای با مزه مدرسه شون به لورا همسرم، یعنی مادرشون، گفتن. اما این نمیتونه درست باشه. من تنها آدم با مزه هستم که اونو میشناسن. و حتی میتونیم بگیم با مزه ترین پسری که اونو میشناسن من هستم. مخالف ازدواجشون نیستم. اما چیزی که میترسم اینه که این پسرها قلب اونا رو بشکنن. برای همین میخوام محافظتشون کنم. اگه پسری بخواد قلب دختر من رو بشکنه، تو دردسر میفتن. و از حسادت خوب و محافظت کننده میرسیم به حسادت بد یا مالکانه. حسادت مالکانه مثل این میمونه که من لورا همسرم رو از صحبت کردن با هر مردی منع کنم به خاطر ناامنی که احساس میکنم یا بی‌اعتمادی که دارم تو وجودم، اونو تو خونه نگه میدارم تا با هیچ مرد دیگه غیر از من صحبت نکنه. این حسادت بد هست یا مالکانه. از نظر تاریخی مسیحی‌ها در ایجاد حسادت یهودی‌ها به خوبی کار نکردن. از نظر تاریخی ما کاملاً برعکس عمل کردیم. بیاین صادق باشیم، ما اونها رو دشمن خودمون کردیم، نه دوستمون. من شنیدم که مسیحی‌ها توی این 20 سالی که دارم خدمت میکنم، مسیحی‌ها به یهودیان میگن اونا قاتلای عیسی هستن. مسیحی‌ها به یهودی‌ها میگن قاتلای عیسی هستن و شما اون چه که لیاقتش رو دارید دریافت میکنید. این حرفایی هستش که به اونا میزنن و بعد با تحقیر باشون رفتار میکنن. اما اگه خدا ما باید توبه کنیم از این رفتارا. اونا هنوز افراد برگزیده خداوند هستن. چیزی که باید بدونیم اینه که خدا میدونه و همچنان یهودیان رو میدونه که یهودیا دارن ردش میکنن، اما هنوز دنبالشون میکنه. پس ما کی هستیم که چیزی بگیم؟ بذاریم خدا خدا باشه، مردمش رو نجات بده، قومش رو نجات بده. اما اینجا ما به شدت تشویق میشیم که یهودی ها رو به حسادت بندازیم. اما با چه چیزی اونا رو به حسادت بندازیم؟ اخیرا من با کشیش بچه ها، کشیش جنا بودم، خونهشون رفته بودیم. ما برای منیستری بچه ها داوطلب نیاز داریم. اینو به من گفت تا بهتون بگم. ما خونه اونا رفته بودیم و همسرش امی و خودش داشتن اطراف خونه رو بهمون نشون میدادن. بیرون خونه رو داشتن نشون میدادن. یک بالکنی بزرگ داشتن تو خونه شون. وقتی که به بالکنی رفتیم ما میتونستیم حیات از بالکنی اونا میتونستیم حیات همسایه‌شون بینه حیات همسایه‌شون حیات همسایه‌شون خ... خیلی عالی بود، خیلی تمیز بود. و همینطور که داشتم به همسایه به همسایه‌شون حیات همسایه‌شون نگاه می‌کردم عالی بود، ولی بعد به همسایه به حیات کشیش جانا که نگاه کردم اصلا خوب نبود، ولی اصلا یکسان نبود. این مقایسه، این مرد رو به حال خودش بذاریم، اون 4 تا فرزند داره که همه‌شون زیر 7 سالن، بیان شوکه بشه که هنوز زنده است و با ماست. پولس می‌خواست مسیحی‌ها به گونه‌ای زندگی کنن که یهودی‌ها رو وادار به نگاه کردن به همسایه روبرویی کنه و بگن او من میخوام حیاتم مثل اون باشه، منم میخوام زندگی مثل اونا داشته باشم. به روشی که مسیحی‌ها مسیح خودشون رو یکدیگر دوست دارن نگاه کنیم. باید یهودی‌ها اینجوری بگن در مورد ما که به روشی که مسیحی‌ها مسیحشون رو دوست دارن و همدیگر دوست دارن نگاه کنیم، که چقدر بخشنده و مهربونن، به شادی اونا نگاه کنیم، به اینکه چقدر امیدوارن و نگاه کنیم چطوری خدای خودشون با تمام قلب و ذهن و روح و دستاشون پرستش میکنن. اگر زندگی برای خدا اینجوریه، پس منم میخوام همینجوری باشم. اینجوری باید یهودی ها در مورد ما فکر کنن و بگن. این من رو به آخرین نکته خودم میرسونه که این ریشه های مقدس و میوه های مقدس ختم میشه. رومیان 11:15-16 میگه که زیرا اگر رد شدن اونها سبب آشتی جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت. اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشه، بقیه اون هم مقدس است، و اگر ریشه درخت تقدیس شده باشه، شاخه‌هاش هم مقدسن. اینجا دو تا رد وجود داره. اول طرد یهودیان. در یونانی کلمه رد به بی ایمانی یا دور انداختن ترجمه شده. یهودی‌ها عیسی رو رد کردن. اما بخش دوم این رد کردن، رد کردن موقت و استراتژیک خداوند از اونها هست و بعد رفتن به سوی غیر یهودی‌ها. سوالی که توی آیه 16 میتونیم بپرسیم اینه که این نیستش که کی این رد شدن تموم پیدا میکنه. اینه این سوال که باید بپرسیم. وقتی به پایان این رد تر شدگی برسیم، چقدر شگفت انگیز خواهد بود. خداوند همیشه همیشه سرکشی اسرائیل رو نجات داده. همیشه اینجوری بوده. اون همیشه اسرائیل رو نجات داده و نجات خواهد داد. یهودی ها همین امروز حتی دارن دونه دونه نجات پیدا میکنن و ما باید اینو جشن بگیریم. ما باید خوشحال باشیم که خداوند کارهایی که کرده و خواهد کرد برای یهودیا. ما باید کارهایی که خداوند انجام داده، انجام میده و انجام خواهد داد، رو جشن بگیریم و براش خوشحال باشیم. چون از همون ابتدا در کتاب پیدایش به ما گفته میشه که آدم نافرمانی کرده در برابر خدا گناه کرد. آدم نمیدونست عواقب گناهش چقدر میتونه گسترده باشه. آدم نمیتونست که خدا یه ملت کوچیک رو برای نجات جهان انتخاب میکنه. آدم نمیدونست که اون قوم قدرتمند به قدرتشون اعتماد خواهد کرد، نه به خدای خودشون. نمیدونستن که این ملت خدایی رو که اونها رو انتخاب میکنه طرد خواهد کرد. اما یه چیز رو آدم میدونست. قبل از تبعید شدن از باغ عدن، خدا بهش گفت، درست قبل از این که از باغ عدن خارج بشه، که از نسل اون، خدا اینو بهش گفت که از نسل اون یکی توی نسلش، پسر آدم، گناه و مرگ رو در هم خواهد شکست و نجات رو به ارمغان خواهد آورد. خداوند قبل از خلقت آسمان و زمین برنامه داشت. اون نقشه این بود که پسر یگانه خودش رو به جهانی بفرسته که اون رو رد میکنه. فقط برای اینکه به همه اونها نشون بده که من شما رو رد نمی کنم و این رو با فرستادن پسرم، با کشتن اون و با کشتن اون روی صلیب به خاطر گناهان شما ثابت خواهم کرد. حتی اگه شما من رو رد کنید، من ثابت خواهم کرد که این برنامه من از روز اول مؤثر واقع خواهد شد. چون پسر من از مردگان برخواهد خواست. اگر این طرح مقدس خدا باشه، آنگاه فقط برای کسی که به اون نقشه، یعنی عیسی، ایمان دارن، میتونه میوه مقدس بده. اگه اتون شده اول موعظه این سوال رو مطرح کردم که ملت اسرائیل در کدام سناریو قرار دارن، پاسخ اینه: اونا لغزش کردن اما خدا نجات دادشون. خدا نجات میده. خداوند یک باقی مانده یهودی رو برای خودش حفظ خواهد کرد، چون این همون چیزی که مردم به مردم برگزیده خودش وعده داده. بچه های من هومسکول شدن، بلی و هومسکول بودن، ولی شروع کردن اخیراً به مدرسه های عمومی میرن. میخوام با این داستان نتیجه گیری کنم. امسال اولین روز مدرسه دختر کوچیکم برام دلخراش بود، چون نمیخواست بره. در تمام طول راه توی ماشین گریه میکرد. وقتی رسیدیم بازم گریه میکرد. بچه ها وقتی رسیدیم به کلاسشون، همه بچه ها تو صف بودن، اما اون پامو محکم گرفته بود و بله میکرد، داد میزد و گریه میکرد. معلمش اومد تا دلداریش بده، اما باز دخترم نپذیرفت. آخرش خم شدم روی زانوام و بهش گفتم، تو چشاش نگاه کردم که داشت گریه میکرد، بهش گفتم بهت قول میدم که در پایان امروز وقتی از کلاست بیرون بیای من همینجا باشم. دخترم در نهایت به کلاس رفت بعد از اون همه قول و قراری که بهش دادم. نمیدونم چه شکلی روزش گذشت، نمیدونم روزش خوب بود، روزش بد بود، آیا دوست پیدا کرد، دوست پیدا نکرد، تنها بود، اما نمیدونم رفت به دفتر مدیر اور نرفت. اصلا نمیدونم روزش چه شکلی بود، اما یک چیزی رو میدونم که اون میدونست که پدرش به وعدش برای حضور در روز عمل خواهد داد. هم هر روز میتونست روز بعدی باشه، اون میتونست دوستای پیدا کنه یا تنها باشه یا هر جوری بگذره، اما چیزی که اون باید بدونه اینه که پدرش به وعدش برای حضور در اون روز عمل خواهد کرد. همونطور که خدای پدر وعده داده که ما رو نجات خواهد داد و این بدان معنی که ما هیچ ترسی نداریم، همون وعده رو به اسرائیل هم داده. اما باید به وعده خداوند اعتماد کنیم. بیاین دعا کنیم. عیسی مسیح، به حضورت میاییم. ممکنه ما هر قولی که به تو دادیم و همه رو بشکنیم، میگیم که دوستت داریم، دنبالت میکنیم، اما دوباره به قولامون عمل نمی کنیم. ازت ممنونیم عیسی مسیح که تو همیشه به قولات وفا کردی، حتی وقتی که ما نکردیم. ما به وعده های تو رو جشن میگیریم و شادی میکنی باشون و ایمان داریم که تو در دست راست پدر برای ما